نشده.
خب مصاحبه ای بود با امید معلم، برگزار کننده جشن سینمای حافظ، که در اون برخی الزامات بهداشتی رعایت نشده بود و البته خب گفته شده و باید هم این موضوع رعایت بشه که بیش از 10 نفر در یکی جای مسقف در واقع تجمع نکنن، که خب این موضوع هم قطعا رعایت نشده بود. 3610 شماره پیامک پیک بامدادی است، شما هم میتونید نظر بدید. اما موضوع بعدی گزارش ما به تغییر نام مکرر معابر تهران اختصاص داره. مردم میگن در حالی که تهران مشکلات اساسی داره، شورای شهر تهران تمرکز خودش رو روی تغییر نام معابر گذاشته. بشنوید.
کوچه خیابان‌های پایتخت قوقای گذشته طرح‌های عمرانی را ندارد. همین شد که یکی از اعضای شورای شهر تهران مدتی پیش اعلام کرد دستگاه‌های حفاری مترو حتی 1 کیلومتر هم تونل حفر نکردند. بیکار افتاده و با نسخه شهرداری 3 سال است در حال استراحت مطلق هستند. شهردار تهران هم که گهگاهی برای افتتاح ایستگاه‌های مترو دعوت می‌شود، ایستگاه‌هایی را افتتاح می‌کند که بخش زیادی از آنها در سال‌های دور ساخته شده بودند.
روز ایستگاه امام حسین این افتتاح شد و 14 دستگاه هواساز میانتونلی هم به بهره برداری رسید.
اما در کنار مترو اتوبوس‌های شهر هم سن و سالی بر آنها گذشته است. مسئولان اتوبوسرانی میگویند اتوبوس جدید به ناوگان شهری اضافه نشده است.
ببینید، نیاز شهر تهران برای اتوبوس نو 9000 دستگاه که تعداد اتوبوس موجودمون الان چیزی حدود 6000 دستگاهه، یعنی جدای از این که اتوبوس‌های ما فرسوده هستن و بیش از 3500 دستگاه از اتوبوس‌های موجود هم باید در واقع جایگزین بشه.
طرح چند هزار میلیارد تومانی آب‌های سطحی تهران متوقف شده و گاهی تهران از نظر آلودگی به حد تخلیه عمومی میرسد، اما جلسات شورای شهر تهران همچنان پرشور و حرارت است. بحث‌های آنها گاهی به جاهای باریک کشیده شده و کار به قهر و ترک جلسه هم میرسد. اشتباه نشود، این قهر و بحثا بر سر اختلاف نظر بر سر ساخت پل یا بزرگراه یا کاهش آلودگی هوا نیست، بلکه بر سر نامگذاری آنهاست. حتی برخی اعضای خود شورای شهر تهران نیز در جلسه این هفته خود زبان به گلایه گشودند.
ما به اندازه کافی علیه همون داره صحبت میشه. آقای هاشمی، شورای شهر دوره 5 تا حالا چقدر مصوبه داشته؟ تا حالا چقدر اقدامات اثر بخش کرده؟ اون چیزی که امروز از بعضی از نمایندگان سابق شورای شهر و نمایندگان فعلی مجلس شنیده میشه چیه؟ اینه که شورای پنجم تنها کارش فقط نامگذاری بودجه و خیابانه.
یکی از فعالان فضای مجازی گفته اگر شورای شهر خودش معبر و خیابانی می ساخت و حتی نام خودشان را هم بر این معابر می گذاشتند باز حرفی نداشتیم، ولی مسئله این است که آنها به جای ساخت معبر و خیابان فقط اسمهای آنها را عوض می کنند. این اشتغالات اسم و فامیلی شورای شهر گاهی هم صدای اعتراض مردم را بلند می کند، مثل همین چیزی که چند روز پیش اتفاق افتاد، وقتی نام خیابانی به اسم رئیس حزب غیرقانونی نهضت آزادی تعویض می شود که حتی قوانین کشور نیز این حزب را منحله اعلام کرده بود.
کارهای عام المنفعه برسن، نه به کارهای مثلا سرویس‌های بهداشتیشون رو فهم بذارن. حالا یه خیابون و یه تابلو زدن، یه هزینه هم میدن، این آهنه عوض میشه و اون انجام.
بیان اتوبوس رو زیاد بکنن، بیان یه جوری بکنن که راحت تر مردم برن بیان، فاصله ها زیاد بشه که بسیار بیماری نگیرن.
تغییر نام میدان امام هادی علیه السلام، تغییر نام خیابان مرحوم تختی و مهمتر از همه حذف نام شهید از برخی معابر با همه توضیحاتی که بعد از آن داده شد، خروجی هایی نیست که از شهرداری و شورای شهری همچون کلان شهر تهران انتظار برود.
که اینا همه کارا رو گذاشتن کنار، رفته افتادن اسامی خیابونا رو عوض میکنن. اصلا علتش چیه؟ ما نمیدونیم حکمتش چیه. واقعا موندیم توی مسئله که کارهای مهم توی این مملکت ما نداریم، یعنی شهرداری کاری واجب‌تر از اینا نداره.
بعد از نامگذاری هفته پیش یک معبر به نام مؤسس یک حزب غیرقانونی، این هفته نیز نام یک فعال رسانه‌ای فوت شده بر اثر کرونا بر تابلوی یک معبر دیگر ثبت شد. فعالان مجازی نوشتند در این ایام کرونا بهتر نبود حداقل شورای شهر نام یک مدافع سلامت را انتخاب می‌کرد. حتی محسن هاشمی رئیس شورای شهر نیز به این نامگذاری نظر مساعدی نداشت و آن را نوعی رفیق مجازی دانست.
حسین هاشمی رئیس شورای شهر بود که با کنایه به نامگذاری کوچه مهرداد جنوبی به سهیل گوهری گفت: پس بگوییم همکاران ما زودتر فوت کنند تا اسم آنها را بر روی معابر بگذاریم.
محسن هاشمی بعد از گلایه به رفیق بازی در برخی نامگذاری ها بعد از اتمام جلسه از او درباره حاشیه برخی نامگذاری ها پرسیدیم که حاضر به پاسخگویی نشد.
امروز در صحن شورا تصمیماتی برای تغییر اسامی معابر خیابان گرفته شد. هفته گذشته هم تصمیمی برای تغییر نام خیابان سازمان آب به نام مرحوم بازرگان گرفته شد. کماکان این به صورت تصمیم در فضای افکار عمومی رسانه‌ای مورد نقد و بررسی یه مقدار شفاف‌سازی کنیم که با چه روی کردی بریم.
در این مورد من صحبتی نمی‌کنم. تصمیم گرفته شده، ابلاغ شده. بفهم. خیلی ممنون.
اینکه از خروجی مصوبات شورای شهر تهران تا کنون چند پل و بزرگراه و خیابان بیرون آمده و تعداد این مصوبات چه نسبتی با مصوبات تغییر نام داشته مشخص نیست، ولی مسلم از تمرکز شورا بر تغییر نام نتیجهش فقط هدر رفتن وقت و سرمایه شورا نیست، بلکه آسیب به خاطره جمعی مردمی است که گاهی به نام این معابر پیوند خورده و تغییر افراطی نام و نشان‌ها موجب سردرگمی آنها نیز خواهد شد.
خب من فقط یه نکته رو بگم که ما یه مصاحبه ای الان پخش کردیم با امید معلم برگزار کننده جشن سیمنمایی حافظ که حالا الزامات بهداشتی در اون رعایت نشده بود. ایشون گفتن که حالا چرا به کنکور گیر نمیدین، اونجا به هر حال به اونها باید انتقاد کنید. که خب حالا من این مورد رو بگم که یکی از شنوندگان نوشتن که کنکور قرار هست با همه الزامات بهداشتی برگزار بشه و همگی ماسک داشته باشن و البته این فاصله اجتماعی هم رعایت بشه. واقعا امیدواریم که این اتفاق بیفته. ممنون و سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید. 3610 هم شماره پیامک پیک بام دادیست، میتونید نظر بدید. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. 8 ساعت و 39 دقیقه و 30 ثانیه از امروز چهارشنبه 29 مرداد ماه 1399 و 29 ذیحجه 1441 رو به اتفاق پشت سر گذاشتیم و خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. انشالله در این نوبت تا ساعت 14 در کنارتون هستیم. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها مستند دلیل آفتاب رو به مدت 20 دقیقه بشنوید. ساعت 8:40 دقیقه است.
در آن هزاره خاموش خاموشی
زاری خاموشی
کسی به عشق نمیتابی
کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو صبور پیر بهار آقا
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو
این قسمت پایان غرور.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد.
با استعفای دولت موقت 5 بهمن 1358 نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود. برگزیده مردم در این انتخابات سید ابوالحسن بنی صدر است که با به دست آوردن 75% آرای شرکت کنندگان موفق می شود نخستین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ایران شود. بنی صدر تا پیش از سال 57 در ایران ناشناخته بود. او 15 از عمر 46 ساله خود را در فرانسه گذراند و پس از بازگشت به ایران با سخنرانی های پی در پی در محافل دانشگاهی به تدریج توجه مردم را به خود جلب می کند.
بر اساس آن که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر را
15 بهمن 1358 مراسم تنفیذ بنی صدر در شرایطی برگزار می شود که امام به علت ناراحتی قلبی در بیمارستان قلب تهران به سر می برد.
و بر حسب آن که مشروعیت آن باید به نصف فقیه جامع الشرائف باشد، این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.
به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
امام در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور در سخنانی کوتاه جملاتی تأمل برانگیز بیان و رئیس جمهور را به پرهیز از دنیا پرستی و غرور توصیه می کند.
خب دنیا رأس کل خطیه است، هر مقامی که برای بشر حاصل می شود چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی روزی گرفته خواهد شد. امروز هم
سخنانی که فقط 3 زمان لازم دارد تا علت بیان آن روشن شود. هنگامی که رئیس جمهور در روزنامه‌اش انقلاب اسلامی تسخیر لانه جاسوسی را به باد انتقاد می‌گیرد و آن را منحرف کردن انقلاب می‌خواند. جملاتی که نشان دهنده در پیش بودن روزهایی سخت برای ملت ایران است. مهلت رئیس جمهور برای معرفی نخست وزیر به مجلس در حال سپری شدن است. بنی صدر در ترفندی سیاسی به امام پیشنهاد می کند که با نخست وزیری فرزندش سید احمد خمینی موافقت کند. امام با این پیشنهاد مخالفت و تأکید می کند که بنا ندارم اشخاص منصوب به من متصدی این امور شود. با وجود تأکید امام، بنی صدر عملاً با انتخاب یک نخست وزیر انقلابی مخالفت می کند و به رویارویی با مجلس می پردازد. امام دو طرف را به حل مشکل توصیه می کند.
آقای رئیس جمهور، افرادی که به درد جامعه اسلامی ما بخورد، به درد مکتب ما بخورد، باید تهیه کند، معرفی کند. یعنی نخست وزیر را او تهیه می کند، باید یک شخصی باشد که همه اون صفاتی که من گفتم درش باشد، از این که هم بر رأس همه صفات مکتبی بودن است.
پس از کشمکش‌های فراوان و به دنبال اصرار مجلس برای انتخاب محمد علی رجایی، بنی صدر به ناچار او را برای نخست وزیری معرفی می‌کند. رجایی که در میان مردم به انقلابی بودن، تعهد و ساده زیستی معروف است، با رأی بالای مجلس آغاز به کار می‌کند، اما بنی صدر بعد از امضای حکم رجایی به مقابله با او می‌پردازد. با اعلام وزیران پیشنهادی رجایی به مجلس، بنی صدر که روزنامه انقلاب اسلامی را پایگاه جفسازی بر ضد مخالفان خود قرار داده است، با انتشار نامه‌ای 4 صفحه‌ای رجایی را به باد انتقاد می‌گیرد. برخورد تحقیرآمیز با رجایی مردم را که شناخت چندانی از رئیس جمهور ندارند متعجب می‌کند.
ما چی جواب این مردم را بدیم که میان از من الان وقت خواستن از بازار تهران که بیان بگن این چه خبر است، که این آیون چشون است با هم؟ این آقای رئیس جمهور با مجلس، مجلس با رئیس جمهور، چرا اینطور رفتار میکنن؟ چرا باید اینطور باشد که صدای مردم دراد؟
بنی صدر که در سخنانش مدام بر رأی 10 میلیونی خود تکیه میکند به تذکرات امام بی توجه است. او در سالگرد مراسم 17 شهریور رجایی و طرفدارانش را انحصار طلب میخواند و به این ترتیب موجی تازه از اختلافات مقامات با یکدیگر آغاز میشود. امام با دلسوزی و صبر انقلابی در دیدارهای خصوصی او را به توجه به اوضاع کشور و مرزبندی با منافقین فرا می‌خواند، اما رئیس جمهور بی‌اعتنایی می‌کند. بنی صدر بدون توجه به سخنان امام همچنان به حمایت از منافقان مشغول است و هر وقت هم که بخواهد به امام و انقلاب به اصطلاح تخفیف بدهد هر دو طرف را محکوم می‌کند.
من حالا هم باز به این افرادی که خیلی منحرف نیستند، من به اینها باز نصیحت میکنم که شما بیایید و حسابتون را از این منافقین که قیام بر ضد اسلام کردند حسابتون را جدا کنید، نه اینکه بگید که خشونت شما نکنید اون وقت به منم بگید شما خشونت نکنید. این معناش این است که ما اونا مثل هم هستیم.
بنی صدر بعد از سخنرانی 17 شهریور و اعتراضات شدیدی که به او شد سخنرانی رسمی دیگری نمی کند تا اینکه در عاشورای همان سال بر اساس اطلاعات غلطی که منافقین و منحرفین به او می دهند نظام اسلامی را به شکنجه و نقض حقوق بشر متهم می کند. ضد انقلاب نیز با سوت و کف در عاشورای حسینی به بی‌حرمتی می پردازد.
بی جهت نیست که در اون نوت‌های با اجتماع زیاد روز عاشورا سوت میزنند و کف میزنند امام مظلوم ما به شهادت رسید، در روز شهادت امام مظلوم ما پای نطق و سخنرانی یک نفر آدمی که با اونها دوست است کف میزنند و سوت میکشند و امریکا را از یاد میبرند. حتی این بود که اصل امریکا منسی بشه.
امام خمینی که از شایعه پراکنی بنی صدر درباره شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی سخت ناراحت است، دستور تحقیق می‌دهد. هیئت 3 نفره تحقیق ضمن بازدید از زندان‌ها به بررسی مسائلی می‌پردازد که بنی صدر آنها را مستندات شکنجه می‌خواند. شهید محمد منتظری.
طرف سرطان پاشو قطع کرده بودند. این رو به عهده انقلابیون گذاشتن که بالاخره شکنجه پاش قطع شده. طرف انگشتش مثلا زیر دستای پرس قطع شده بود و در ابتدا هم گفته بود من رو شکنجه دادن، ولی بعد از بازجویی و رسیدگی خودش اقرار کرد که این رو به من گفتن که این چنین بگو.
بنی صدر که در جایگاه ریاست جمهوری اسلامی به صورت رسمی به رهبر مخالفان و نماینده ضد انقلاب تبدیل شده است، در 14 اسفند 59 در مراسمی که 30 گروه سیاسی به رهبری منافقین و ملیگراها سازمان داده اند ارکان نظام را به شدت مورد حمله و تهمت قرار می دهند.
بازا آرام بشید، اینها را از دانشگاه بیرون کنید.
در میانه‌های سخنان بنی صدر اهانت یکی از اعضای گروهک منافقین به عکس حضرت امام و کف زدن و تشویق جمعی از حاضران و به دنبال آن اهانت به شهید بهشتی عکس العمل جوانان حزب اللهی را به دنبال می آورد. چهاردهم اسفند و شعارهای ضد اسلامی و ضد انقلابی هواداران بنی صدر و رجوی دل مردم و علما را به شدت آزرده می کند. بازارهای قم، کاشان و تهران در اعتراض به اقدامات بنی صدر تعطیل می شود. آیت الله العظما گلپایگانی در تلگرامی به امام رسیدگی به عاملان این قائله را تقاضا می کند. امام پاسخ می دهد با خواست خداوند تعالی با این گونه مخالفت ها با اسلام برخورد شدید خواهد شد و من با احساس تکلیف به شرارت های ضد اسلامی خاتمه می دهم. امام هیئتی مرکب از آیت الله مهدوی کنی نماینده ایشان، حجت الاسلام اشراقی نماینده رئیس جمهور و آیت الله یزدی نماینده مشترک آقایان بهشتی، رجایی و رفسنجانی را مأمور رسیدگی دقیق و ارائه گزارش می کند. 31 اردیبهشت 60 بنی صدر در اظهار نظری عجیب درخواست مراجعه به آرای عمومی یا همان رفراندوم را مطرح می کند. امام خمینی چند روز بعد مدعیان بروز بن‌بست در امور کشور را به باد انتقاد می گیرد و به شدت به کسانی که قانون را قبول ندارند هشدار می دهد که در مقابل انحراف آنها خواهد ایستاد.
قانون معین شده است. نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می کنی، قانون را قبول نداریم. قانون تو را قبول ندارد. همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید. ولو بر خلاف رأی شما باشد باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان اینه. اگر میخواید که از صحنه بیرونتون نکنن بپذیرید قانون را.
هیئت سه نفره‌ای که امام برای رسیدگی به قائله 14 اسفند تشکیل داده است و نماینده بنی صدر هم در آن عضویت دارد، در 12 خرداد 60 قانون شکنی بنی صدر را علت اصلی مشکلات به وجود آمده اعلام می کند. بنی صدر با قانون شکنی رأی این هیئت را هم رد می کند. آیت الله یزدی عضو هیئت سه نفره تحقیق:
متاسفانه جناب آقای بنی صدر در برابر اظهار نظر هیئت عکس العمل نشان دادند و هم نامه‌ای به عنوان جناب آقای اشراقی نوشتند و در اون نامه مطالبی دارند که در روزنامه ها منعکس شده بود و هم نسبت به سخنگوی هیئت مطالبی گفتند که در حقیقت خواستن اظهار کنند که خلاف گفته شده است. من صریحا اینجا عرض میکنم که برای اطلاع مردم شریف ایران، هیئت هیچگاه حاضر نیست و نمیبایست این کار رو بکنه که خودش رو درگیر مسائل جزئی بکنه و خودش رو طرف قرار بده و در مشاجرات و بحث و جدال وارد بشه. و هیئت همونطور که همه میدونن مشروعیتش از طریق پیشنهاد امام بوده، نماینده از طرف امام هست، نماینده از طرف جناب آقای بنی صدر هست و نماینده از طرف قوای سگانه هست. و وقتی این هیئت به عنوان حکم مسئولیت پیدا کرده، اصولا فلسفه یک مقامی که وظیفه حکمیت داره اینه که وقتی نظری رو اظهار میکنه اون نظر بتونه قطع بکنه اختلاف رو و طرفین میبایست اون نظر رو قبول بکنن.
بنی صدر با گستاخی تمام روبروی امام میستد و در بیانیه‌ای مردم را به مبارزه علنی با جمهوری اسلامی فرا میخواند. پس از آنکه دادستانی انقلاب به دلیل جوسازی بر ضد امنیت کشور، روزنامه‌های انقلاب اسلامی متعلق به بنی صدر، میزان متعلق به نهضت آزادی، پیام جبهه ملی متعلق به جبهه ملی و مجاهد متعلق به سازمان مجاهدین خلق را توقیف می‌کند، هواداران بنی صدر و منافقین در تهران به خیابان‌ها می‌ریزند و آشوب به پا می‌کنند. بی‌توجهی بنی صدر به هشدارهای امام و بی‌اعتنایی او به توصیه‌های مکرر ایشان درباره مرزبندی با منافقین و جدا کردن صف خود از دشمن انقلاب سبب می‌شود که رهبر انقلاب در 20 خرداد 1360 او را از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار کند. درگیری های پراکنده میان مردم، بسیج و سپاه با منافقین و دیگر حامیان بنی صدر ادامه دارد. منافقین که حذف بنی صدر از عرصه سیاسی ایران را پیش بینی می کنند، در 27 خرداد به شیوه‌ای جدید روی می آورند و با شبیه سازی دوران انقلاب از مردم دعوت می کنند با حضور در پشت بام خانه ها و سر دادن شعار الله اکبر از بنی صدر حمایت کنند. هر روز درگیری های شدیدی در تهران روی می دهد و اغتشاش و آشوب زندگی عادی مردم را مختل کرده است.
همون بنی صدری هست زدنش، فقط بخواهیم بفهمیم اگر خودشون میگن آزادی، این آزادی مردم ها با چاقو می زنن، فقط اینو بسه بیان بکنن برای مردم.
طرح قانونی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مطرح شد.
آشوب دیروز عصر رو که با پرچمداری منافقین خلق و پیکار و اقلیت فدایی و به اسم رئیس جمهور در حال عزل انجام شد اطلاع دارن آیون. اونچه که واقع شد در آستانه در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور خود بهترین گواه عینی عدم کفایت رئیس جمهوره، چون نقطه مهمی که من یادمه و مکرر از لبان مقدس امام شنیدم این بود که امام متأثر بود از اینکه رئیس جمهور با این گروهک‌های محارب آشوب طلب و برانداز روابط ارگانیک برقرار کرده و مکرر امام به من گفتن که من به ایشون پیغام دادم که موضع خودش رو در مقابل اینها معین کنه و او جواب نداد. و یک روز در حضور من جمع ما با آقای بازرگان و آقای بنی صدر، امام با اوقات تلخی به آقای بنی صدر گفتن که از جرائم شما این است که شما با این گروه های ضد اسلام و ضد انقلاب رابطه دارید. ایشون گفت نه من چه رابطه‌ای دارم؟ ایشون گفت شما اینا رو مسلح کردی. امام لرزید به این جمله رو گفت. بعد ایشون جواب داد که خب من اسلحه دادم که خودشون حفظ کنن، جانشون در خطر بود. امام گفت به درک که جانشون در خطر باشه، به جهنم که در خطر باشه، شما میخواید کیو حفظ کنی در حکومت اسلامی با اسلحه کی؟ و با این صراحت در حضور آقای بازرگان و من و دوستان دیگه و خود آقای بنی صدر امام اینجوری با ایشون برخورد کرد، ایشون تغییر موضع نداد.
با ادامه این شرایط مجلس شورای اسلامی با عمل به وظیفه قانونی خود 31 خرداد بیکفایتی سیاسی بنی صدر را تصویب می کند.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر. آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
کرارن من به این آقای ابوالحسن گفتم که بیا برو از این گروهک های فاسد، از این منافقین تبری کن، حیثیت خودت را از دست نده، بیا برو در ملأ عام و اینها را از خود بران، اینها تو را به تباهی میکشند.
امام نیز مبتنی بر این مصوبه تاریخی و بر اساس قانون اساسی بنی صدر را از ریاست جمهوری عزل می کند. بنی صدر چندی بعد به همراه رجوی سرکرده منافقین از کشور فرار می کند.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه‌ای که شنیدید مستند دلیل آفتاب بود. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و اگر علاقمند هستید مجددا بشنوید. خدمتتون عرض می‌کنم که ساعت 17 امروز بازپخش این مستند تقدیمتون میشه. دعوت می‌کنم به مدت حدوداً 16 دقیقه برنامه نگارستان رو بشنوید. شرح زندگانی سید محمد محیط طباطبایی رو در این برنامه مرور می‌کنیم.
جهان روشن از نور دانش کنی، پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارست